بقية الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه امامگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در اولین جمعه ماه مبارک شعبان و در ایام موالی مبارک به پارسایی و پرهیزکاری و تلاش برای استفاده از فرصت‌های ماه مبارک شعبان سفارش دعوت میکنم. در ماه مبارک شعبان ذکرهای زیادی توصیه شده است. ذکر لا اله الا الله، ذکر استغفار و ذکر صلوات بر محمد. در بین دعاها و مناجاتهایی هم که در این ماه شریف برای هر روز و شب سفارش شده است، یکی صلوات شعبانیه که از دعاها و صلواتهای بسیار جامع و زیبا و یکی هم مناجات شعبانیه. این دو تحفه ویژه ماه مبارک شعبان است، صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه. در صلوات شعبانیه ما با امامت و ولایت آشنا می‌شویم و با فرستادن درود بر پیامبر و آل او میثاق خودمون را با امامت و ولایت تشدید میکنیم. صلوات‌ها و اوصافی که در صلوات شعبانیه وارد شده است و هر روز هنگام ظهر خوانده میشود و شب نیمه شعبان از جامع‌ترین و زیباترین صلواته و ارزش بالایی داره که سال قبل در باره اون عرایضی تقدیم کردم. و اما مناجات شعبانیه یکی از مناجات های بسیار جامع و حاوی مطالب و مضامین بسیار بلند مناجات شعبانیه. این مناجات از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه نقل شده و بعد راوی این مناجات از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که همه ائمه از فرزندان امیرالمؤمنین و از دودمان پاک پیامبر خدا حضرت محمد در این مناجات مواظبت داشتن و همه ائمه هدا در این ماه شریف این مناجات بزرگ و بسیار مهم را می‌خواندند. این مناجات از عارفان‌ترین و زیباترین گفتگوهای انسان با خدای خود هست که علی بن ابی طالب و امام العابدین و سید العارفین به بشر راه و رسم گفتگوی با خدا، مناجات با خدا، راز و نیاز کردن با خدا را در این مناجات به ما آموخته. شهر و دو بار در این مناجات ما با کلمه الهی خدا را صدا می زنیم. از 40 درخواست در این دعا از خداوند مسئلت میکنیم و 10 تقره در این دعا و مناجات یک دوره انسانشناسی را مطرح میکنند. دعا و این مناجات بسیار جالب و پرجاذبه با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می شود، چرا که صلوات ملات دعا، بعضی تعبیر کردن تکرار صلوات در دعاها مثل ملات یک پیس می شینند. این صلوات ضامن استجابت سایر دعا و با صلوات دعاها در کنار هم چیده می شود و در پیشگاه خدا مورد قبول قرار می گیرد. این مناجات برخلاف بسیاری از مناجات ها و دعاهای دیگر که در بین اونها صلوات زیاده، این مناجات بسیار مهم شعبانیه که همه عیون آن را می خوانده اند از اول با صلوات بر محمد و آل محمد بعد از آن در 3 جمله در ابتدای گفتگوی با خدا و در شروع سخن با حضرت حق اینجور با خدا سخن میگوییم: و اسمع دعایی اداد آن صبح، و اسمع ندایی ادانا دی صبح، و اقبل علی ادانا دی صبح. از خدا میخواییم که گوشه چشمی به ما بیندازد، توجه و عنایتی به ما داشته باشد. چیزی بدتر از این نیست که انسان از چشم خدا ساقط بشه، مورد خشم و قهر خدا قرار بگیره. گناهان ما، آلودگی های ما، اشتباهات و معاصی که از دست و زبان ما جاری می شود، اینا همه رشته ای از آلودگی هایی که ما را در تار و پود خودش قرار میده و مانع از اون میشود که نظر و لطف خدا به ما متوجه شد. همه میدانیم که رحمت خدا واسعه است، فیض خدا عام است، عنایت خدا به همه بشر متوجه است. اون چی که مانع میشود در دعای کمیت داره، اون چی که مانع می شود از اون که لطف خدا به ما متوجه بشه، عنایت خدا شامل حال ما می شود، پرده های گناه و معصیت که دور ما رو می گیره و مانع می شود که نظر لطف خدا و توجه خدا به ما متوجه بشه. و این بدترین حرمان ها، بدترین محرومیت ها این است که انسان از چشم خدا ساقط بشه، لطف و عنایت خاص خدا شامل حال او نشه. این بدترین خسارت و زیان و حرمان برای بشه. اول مناجات شعبانیه از خدا میخواهیم که با ما صلح بکنه، با انسانی که در ماه شعبان تصمیم گرفته است که برگرده به سمت خدا، تصمیم گرفته است که پرده های غفلت و حجاب های ظلمت را کنار بزند. به خدا عرض میکنیم: من دنیا و آلودگی ها را گذاشتم کنار، آمدم در محضر شما. حالا که من آمدم، اولین درخواست های ما در این مناجات بسیار جالب این است که خدایا دعای مرا بشنو، فریاد من را بشنو. اول میگه دعا، بعد میگه فریاد، یعنی اون صدای بلندی که انسان از فاصله دور از خودش صادر میکنه و کسی را میخواند. خدایا این دعای من را بشنو. خدا این فریاد بلند بنده گناهکار خود را بشنو و بعد رو اقبل علیه الا ناجیتو. حالا که آمدم دارم به مناجات تو پرداختم، چهرت را به من نشان بده. خدا که معاذ الله صورت ظاهری که نداره، جسمی، این چهره لطف و عنایت خدا، اون توجه خداست که انسان در دل اون رو میفهمه. آدم میفهمه که کی با خدا صلح و کجا با خدا قهر. اول این مناجات ائمه هدا امیرالمؤمنین داره این حرفا رو میزنه. دا امیرالمؤمنین اون سید عابدین، امام عارفین و اون چهره بزرگ معنوی و عرفانی که در محراب عبادت از خود بی خود می شود و وقتی که از پای او میخوان تیر رو بکشن، اون قدم سخت است که جز در عبادت امکانش نیست. این امامی که اون راوی سعفعت المسوحان میگه که میدیدم که چگونه در نیمه شب در هنگام عبادت چگونه علی به خود میپیچید. علی مانند یک مار گزیده به خود میپیچید. خیلی جمله عجیبیه. یتململ و تململ سلیم، سلیم یعنی مار گزیده. میگه من ناظر بودم حالا در مسجد یا در نخلستان کوفه، ناظر بودم که نیمه شب علی چگونه میسوخت در برابر خدا و با چه تضرع و آه و ناله‌ای خدا را میخواند و عبادت میکرد. اونقدر به خود میپیچید که گویا مار گزیده‌ای داره به خود میپیچه. این علی داره یه حرفا رو میزنه. دار وقت ما و شما دیگه روشنه. اول سخن میگه خدایا صدای من رو بشن، چهره مهربان خودت را به من نشان ده تا در عمق وجود حضور خدا را و لطف و عنایت خدا را در ابتدای مناجات حس بکنم. علی و خاندان و فرزندان پاک او دارن این دعا را میخونن. بعد میفرمان اینم آغاز مناجات بشن، صلوات است و بعد هم این که خدایا بشنو، جواب بده و نگاه بکن به من، نگاه لطفت را متوجه من. بعد انسان در مقام این دعا و مناجات برمیگرده وضع خودش رو توصیف میکنه. فقد حرمت تو الیک و وقفت تو بین یدیک مستقیما لک متضرعا الیک راضیا لما لدیک توابی. ماه شعبان باید دروازه ای گشوده بشود در ماه شعبان تا ما وارد این فضای مناجات و دعا و ارتباط با خدا بشیم. این ارتباط همه مشکلات فردی و اجتماعی ما را حل میکنه. فقط حرم تو ایده و وقت تو ایده. خدایا منی که در ماه شعبان در محضر تو آمده ام، حرم تو ایده از این دنیای فانی و پست و ناچیز فراری‌ام، گریزانم. آدمی میتونه بیاد در مناجات شعبانیه وارد بشه و در درجه های این مناجات سیر و سلوک بکنه که از دنیای پست گریزان باشه. برگردیم به خودمون، آیا ما از دنیا گریزانیم یا با دست و پنجه دنیا رو گرفتیم، چنگ زدیم به دامن دنیا، حاضر نیستیم که این دنیا رو رها بکنیم؟ بین خودمون و خدا باید این دو حال رو ببینیم کدامش. معنای این گریزان بودن از دنیا این نیست که کار نکنه، تلاش نکنه، اون دستور اسلامه. معناش اینه که دلبستگیش طوری نباشه که دنیا را در برابر خدا و شرع قرار بده. ولی دنیا دونه کار در دنیا خودش عبادته، ولی اگر کار و کارخانه و اداره و کشاورزی و کار ما شد در برابر خدا، و فرمان خدا را زیر پا گذاشتیم میشه دنیا. بنده مناجاتگر در این دعا میشه از حرب تو الهی، من از این دنیا و گناهان دنیا گریزانم، زبان من از صحبت و غیبت و اضطراب گریزانه، چشم من از نگاه کردن به نامحرم گریزانه، اعضا و جواره من از آلودگی ها گریزانه، حرب تو الهی، من فرانم، فرانی از این دنیا هستم. نه کسی که با همه وجودش داره دنبال دنیای ثانی میره، نه کسی که گریزان از این آلودگی های دنیا دنبالشم و وقف تو بین یدم، در برابر تو راه قامت و با کمال تواضع ایستادم. این وقوف بین یدی الله خیلی مفهوم بزرگ و بلندی. اون قصه را شنیده اید که وقتی که سؤال کردن از سید الصادقین حضرت امام سجاد که این ایام میلاد این امام عظیم الشأن هست، از این سؤال کردن که این چه حالیه که تو وقت اذان و شروع نماز پیدا میکنی؟ چه حالیه؟ شروع نماز از سبب که برای اولیای الهی و اذان و تکبیر و ناس یه حال خاصی داشته، رنگ از صورتشون میپرید. نقطه یه به هنگام پروازه، وقتی که هواپیما بخواد اون لحظه اول به اصطلاح تیکاف بکنه و شروع پرواز بکنه چه حالی داره، چه آمادگی لازم داره. شروع در نماز در واقع نقطه پرواز و آغاز پرواز بزرگ و معراج رفتنه. اولیای الهی در این شروع یک احوال خاصی داشتن. از امام سجاد سوال میکنه کسی که آگاه نیست این اسرار بزرگ، به این ذرایف مهم در دعا و مناجات و نماز، آدم هایی مثل بنده که آشنای ما اینا نباشن تعجب میکنن، با تعجب سوال میکنن از امام که این چه بندیه به جواب پیدا میکنی؟ حضرت جوابی که امام سجاد مولود همین ماه به این سوال کننده میده چقدر جواب جالبی است. اما زیدون در حضرت میگه یه مثال تندن میشه، وای بر تو، میدانی بین یدی من عفور، وای بر تو، میدونی که من وقتی که اذان و اقامه میگم و آماده تکبیر و معراج و پرواز در آسمان و نماز و دعا میشدم، در برابر کی ایستادم؟ عظمت خدا را توجه داری؟ عظمت خالق را توجه داری؟ نمیدونی که این سؤال میکنی؟ و الا امام سجاد داره تعجب میکنه از ما آدم های وامانده در این عالم طبیعت و عقب ماندگان از عرفان و معنویت. امام تعجب میکنه که این چه سؤالی میکنی؟ او تعجب میکنه که این چه حالیه که شما در دعا و نماز داری؟ امام تعجب درسته، میگه وای در تو خبر داری که چیه؟ قصه نمیدونه قصه چیه، چون نرفتی بدانی قصه نماز و دعا و راز و نیاز با خدا و شعبان و رمضان یعنی چه؟ اون وقت نمیتونی تصور بکنی که حال امام سجاد چرا اینطوره، امام امیرالمومنین چرا اونطوره، اینا چی چیزاییست که دارن در این دعاها و مناجات ها میگن، ما نمیتونی. اگر کسی بفهمد اون وقت میتونه وقوف بین یدی الله، ایستادن در برابر خدا یعنی چی؟ این ایستادن ظاهرش همینه که وقتی میخواد نماز بخونیم میدید، اما حقیقت ایستادن اون روح انسانه. روح انسان باید در برابر خدا صاف تسلیم باشه. این وقوف بین یدی الله مقبوط جمال خدا باشه. اگر یک دسته کسی با یک عظمتی مواجه بشه سیخ بایمسته با اون رو تماشا میکنه. وقوف بین یدی الله یعنی چی؟ نگاه من به جمال دلربای خدا قرار افتاد و اسماء حسنای او مرا شیفته خودش کرد و یک ترس همراه با یک احساس عظمت موجب میشه که انسان صاف در برابر معبود خودش شد. فقط حرکت تو الهی، با خدای گریزان هم از اونجا و قصد به این نظر در پیشگاه تو تمام قصد تسلیم بار ایستاده هست. از اینجا فراری هم و به اینجا چشم دوختر از دنیا و جناحت دنیا گریزانم و به اسماء حسنای تو و عظمت تو پناه آورده هم و در برابر این عظمت ایستاده هم. این حالی مناجات کننده هست، این حالی نمازخوان درست و آگاه و خبیر و عارف به قصه هست. فقط حرکت و الیک و قصد بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک تمام. از دنیا گریزانم، در برابر تو ایستادم، بنده ای در برابر تو ایستاده است که مستکین وامانده است، متضرع است، اهل راز و نیاز و تضرع و خضوع در برابر تو، راجی مالک تمام، همراه با این واماندگی، همراه با این ترس از شکوه عظمت خدا، در این حال دل من امیدوار به ثواب تو و لطف عنایت تو. جایگاه من جایگاه کسی است که گریزان از این سختی ها، گرفتاری ها، تعفن های دنیا، مشکلات دنیا گریزان است و به خدا پناه برده است. هم وامانده است و ترس در وجود او حضور داره و در این حال در وجود او و در قلب من امید به تو جوانه داره، امید به تو در قلب من وجود داره. در فراز بعدی فرمود که در عرض میکنه در پیشگاه خدا، میدانم که تو همه چیز را میدانی. گاهی این سوال میشه وقتی که خدا که به همه زوایای زندگی و اسرار ما آشناست، میگه چه نیازی به گفتنه، چه نیازی به جاری کردن این درخواست‌ها در زبان خدا که واقفه. بله خدا واقفه، اینجا الان همین رو امام میفرماد، اما گفت جاری کردن در زبان هم موجب یک خضوع و خشوع میشه و هم این عمل ظاهری در قلب اثر میذاره و موجب حرکت انسان میشه. برای در اسلام عبادت ها فقط این نیست که بشینه گوشه فقط فکر بکنه، با اینکه تفکر بالاترین عبادت هست، اما همون تفکر با زبان هم جاری بشه. بسیاری از عبادت های ما عبادت های زبانی، نماز، دعا، مناجات، ذکر، یا همه سلسله دعا عبادت هایی است که با زبان با جاری بشه. برای اینکه جریان این حقایق بلند بر زبان تأثیر روانشناختی بسیار مهم در دل و جان و روح ما داره، علاوه بر اینکه آثاری در عالم تکوین هم در مراحل تکوین داره، هم یک آثاری در عالم غیب داره با اینکه خدا میداند، هم یک آثاری در همینجا این حرف زدن با خدا در روح انسان داره و با همین حرف زدن روی روح هم داره پاک میشه. ولی داد به گفتن و به زبان جاری کردن این حقایق تأثیر مهم میداره. اما در این حال ما هم در نماز و هم در دعا و هم در مناجات عرض میکنیم در پیشگاه خدا و تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و نیری و لا یکفا علیک امر من قلبی و مصغای و ما امید ان ابدع بهی من منطقی و اتصرح بهی من قلبتی و الجوه العاقبتی. چند جمله میگه همش میخواد بگه خوب همه چیز رو میگه، هیچ چیزی بر خدا مکتوب، لا یکفا علیک، هیچ چیزی بر خدا مکتوب، تعلم و مافی نفسی، اون چیزی که در درون من است و خبر، حاجت و درخواست من هم تو آگاهی، وجدان و اسرار من را هم میدانی و آینده من را هم میدانی، هم امروز من را میدونی که چه خبره در دنیای درون. ما میتونیم بین خودمون با رفیقمون، با دوستمون، با همسرمون، با همکارمون، با دیگران چیزهای رو مخفی بدونیم. اما خدایا در پیشگاه تو هیچی مخفی نیست. اینو میدونم. از این بالاتر اینه که و تعرف منقلبی و مثوای لا یخفا علیک منقلبی امر منقلبی و مثوای. آینده من سرنوشت آینده من اونم دسته تو. هم امروز رو میدونی، هم آینده رو میدونی. و هم اون چی که من میخواهم به زبان جاری کنم و در پیشگاه تو مطرح کنم، همه اینها در پیشگاه تو معلومه. سرنوشت آینده من معلومه، به تو میدانی. و قد جرت مقادیر که قدرت هم داری، سرنوشت من هم روشنه و در دست تو. به یدی که لا به یدی غیره که زیاده همه چیز در پیشگاه. خدایا اگر تو مرا مرد، این خدای عالم قادر که همه عالم به دست اوست، عرض میکنیم اگر تو مرا محروم بکنی که دیگه نیست که به من روزی بده. اگر تو مرا ترکوب بکنی یا دیگر در عالم نیست، هرچه هست توی، هرچه هست توی، جز تو نیست، از غیر تو هیچ کاری در نمیاد. این جایگاه شروع مناجات شعبانیه است و ادامهش 42 تا الهی و اون درخواستهایی که اگر فرصت شد در خطبه‌های دیگه عرض می‌کنم. اون گوشه‌ای از شروع این مناجات بزرگ و بسیار دلنشین امیرالمؤمنین و ائمه هدا که امیدواریم همه ما در ماه مبارک شعبان بتوانیم بارها بر سر این سفره زیبای مناجات شعبانیه بنشینیم و از اون تحفه های بزرگ و مهم عرفانی و آسمانی بهره بگیریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فنصلي ونسلم على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الفاطمة فاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي. معجن العلم بأهل بيت الباحث صلوات عليه المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لك فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در اولین جمعه ماه مبارک شعبان و بعد از عبور از ماه صدا و ماه رجب و در آستانه ماه بزرگ رمضان، همه شما خودم را به تقوا و پارسایی، خدا ترسی و خدا پرهیزی و عمل به وظایف الهی و مداومت بر دعاها و ذکرهای ماه شعبان و حضور در نمازها و مساجد و مداومت در مناجات شعبانیه، این منشور عرفان و اخلاق و معنویت همه شما را توصیه و سفارش و دعوت می‌کنم. با امیدواریم خداوند برکات و الطاف و عنایات پیشران خود را در این ماه شریف بر قلوب و دلهای ما و در امت اسلام و در کشور و میهن اسلامی ما فرو بفرسته. ماه شعبان ماه عیده ها و مناسبت های بزرگ و خجسته ای. از یک سو خود ماه شعبان ذاتن یک ظرف پرنور و پرتلعلوی و در او مروارید های گرانبه های خداوند قرار داده و تحفه های بزرگ معنوی و عرفانی در این ماه وجود دارد که خود این موجب فضیلت دیگری در ذات ماه مبارک شعبان با قطع نظر از اون مناسبت ها. ذات ماه شعبان یک درخشندگی و براقی و عظمت و شکوه داره برای اونهایی که اهل دلی هستند و در فضای ماه شعبان می توانند تنفسی بکنند. علاوه بر این عظمت ذاتی ماه مبارک شعبان مشاهد میلادهای بزرگ، میلاد سلسله ای از ائمه هدا و صلحا و اولیای الهی هستیم، میلاد مقدسه امام سید الصادقین حضرت امام زین العابدین، میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس، میلاد مبارک سید شهدا و امام عرفا حضرت ابوالعبدالله حسین و بالاتر از اینها میلاد حجت خدا حضرت قائم آل محمد. همه این موالید مبارک را خدمت شما علاقمندان به ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم که این موالید بهانه‌ای بشود در مساجد و تکایا و همه محله‌ها و محیط‌ها برای اینکه معرفت ما نسبت به این سلسله نور و هدایت و اولیای الهی افزوده بشه. جشن‌ها برپا بشود برای تقویت روابط عاطفی ما و نسل جوان ما با ائمه هدا و در عین حال تلاش بکنیم معرفتمون رو هم افزایش بدیم. البته من تقاضای مؤکدم این است که هم مراسم‌های متعدد هم با شکوه برگزار بشود و در عین حال همه این مراسم‌ها یک بُعد معرفتی داشته باشه که ما امام زمان رو بیشتر بشناسیم و همین که جشن‌های ما از گناه و معصیت، از لودگی و کارهای سبک و خفیف مسئول بماند. واقعا در کوچه و خیابان هر جایی ما باید مسجد رو تلاش بکنیم جشن باشه، شادمانی باشه، اظهار سرور باشد، اما این آمیخته نشه با مزاحمت برای دیگران، آمیخته نشه با آوازها و سرودهای حرام یا نامناسب با شأن ائمه هدا یا با نمایش‌ها و حرکت‌هایی که در اون مسخره و لودگی وجود داره. اگر سروده سروده شاد و مناسب باشه و مشروع باشه، اگر نمایشه نمایش‌های درست طراحی بشه، جشن باید هم بُعد معرفتی داشته باشه هم بُعد آبرویی و در این حال باید از خطا و گناه و لودگی و مسخره‌بازی‌های نامناسب با شأن ائمه هدا پاک باشه. این چیزی که همه ما باید توجه بکنیم و مجدداً این ایام را بهتون تبریک عرض می‌کنم. خب در همین ایام ما مناسبت‌هایی هم داریم که باید از اون مناسبت‌ها یاد بکنیم. همزمان با میلاد سید شهیدان و سالار عارفان حضرت ابوالعبدالله حسین روز پاسدار هست که این روز را به پاسداران عزیز و حمایتگران از راه اسلام، انقلاب و ولایت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و این روز را گرامی می‌داریم. پاسداران ما، بسیجیان ما که از میان خود شما در آغاز انقلاب برخاستند، کارهای بزرگی را این نعمت انجام دادند. در دوره قبل از سپاه مقدس حضور جانانه مردمی شما ملت و حضور پاسداران و بسیجیان عزیز در کنار سایر قوا و مردم شریف قبل از جنگ یک مرحله سخت مبارزه با گروهک‌ها و ترورها داشتیم که پاسداران ما و بسیجیان ما نقش بزرگی در آن داشتند. پس از آن در دوره دفاع مقدس جوانان غیور این ملت، بسیجیان راست قامت این ملت و پاسداران شدید این ملت در برابر هجوم بی‌امان استکبار و دشمنان مقاومت کردند و معجزه‌ای در تاریخ ما آفریده شد که در اینجا پاسداران و بسیجیان و شهدای گرانقدر ما، جانبازان عزیز ما، آزادگان شریف ما، ملت بزرگ و عظیم ما همه نقش داشتن، هم در مقابله با اون توطئه‌های قبل از شروع جنگ، هم بعد در طول 8 سال دفاع مقدس، بعد از اون هم ما در عرصه‌های گوناگون سازندگی، علم، دانش، فناوری های مختلف ملت ما تلاش های زیادی کردن که امروز دنیا نمیتونه اینا رو ببینه. با همت این ملت و همه اقشار ملت و با پیشگامی قشر های مانند پاسداران و بسیجیان ما شاهد این هستیم که امروز با همه تحریم ها و مشکلات در عرصه های نظامی، در صنایع دفاعی، صنایع نظامی گام های بزرگی نیروهای نظامی و انتظامی ما برداشتند و پیشگام این حرکت پاسداران و بسیجیان ما بودند. و در عرصه‌های گوناگونی که انقلاب و نظام و جمهوری اسلامی نیاز به جانفشانی، مقاومت، ایستادگی داشت، این عزیزان در کنار این ملت در برابر دشمنان قدار ایستادگی کردند. باید از همه اینها تشکر کرد، قدردانی کرد و امیدواریم که این مجموعه قدر خود را بداند و در مسیر ولایت و امامت خودش را سیانت بکنه و از آرمانهای بزرگ انقلاب به اسلام انشاءالله سیانت بکنه. همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل عباس، اون جانباز عظیم و بزرگ کربلا، اون فرمانده رشید سپاه سالار شهدا، ما روز جانباز داریم که همینجا باید از جانبازان عزیزمان واقعا باید قدردانی بکنیم. جانبازانی که سلامتی خودشون را برای استقلال و عظمت و آزادی این کشور و هدیه کردن، خودشون رو قربانی اظهار کردن. گاهی واقعا این جانبازان عزیز میشه بگیم ثوابشون از شهدا کمتر نیست، گاهی ممکنه بگیم بیشتره، برای اینکه در طول سالها میبینی جانباز شیمیایی ما، جانبازی که درصدهای بالا یا پایین داره، با خودش تحمل کرده، خانمهای اینها، خانواده هاشون، فرزندانشون، واقعا باید قدردانی بکنیم، تقدیر و تشکر بکنیم از جانبازان رشیدمون، از همسرانشون، از فرزندانشون، از خانوادهشون و از خودشون به خاطر جانفشانی که برای اسلام کردن در مسیری که ابوالفضل عباس و بزرگان ما رفتن. جانبازان ما، آزادگان شریف ما، خانواده های معزول شهدا، پدر و مادران عزیز شهدا، اینا همه سرمایه گذاران اصلی انقلاب هستند. دولت و ملت باید قدر این ستارگان نور و سرمایه های انقلاب رو بدونه. البته خود این عزیزان پاسدار و بسیجی و خانواده شهید و جانباز و آزاده، اینا خودشون هم باید از خود سیانت بکنن، خودشون رو از اشتباهات حفظ بکنن، خودشون رو الگوی دیگران قرار بدن. فرزندان شهدا، فرزندان جانبازها، همه اینها برای ما عزیزند و انشاءالله خداوند به همه اونها اجر وافر عنایت بفرمایید. برای سلامتی جانبازان، شفای مریضان و تعالی ثواب همه سهامداران انقلاب شکوهمند اسلامی و علوم درجات شهدا که صلوات جدید کرد. بکنیم از اشاره بهمون داشته باشیم هفته بهزیستی و تامین اجتماعی که هر دو نهادی هستن که در خدمت مردمن و من به خصوص اینجا از تلاشی که مسئولان و دولت و عزیزانمون در بهزیستی در سطح کشور و سطح استان و این شهرستان در خدمت معلولان و معلولان انجام میدهند باید تقدیر و تشکر بکنم. قلمرو وسیعی از فعالیت بهزیستی ما داره که همش واقعا مهمه و پروفسورها و ناشون و ملاحظه که از این فعالیتاشون در سطح کشور در خود این منطقه واقعا در خود تقدیر و تحسین از بهزیستی چند صد نفر از معلولین را و مددجویان را زیر پوشش داره که خب با لطف و عنایت و دقت واقعا سعی میکنن به اونا توجه بکنن. شکر الله سعیهم واقعا جای تقدیر و تشکر داره. نسبت به زنان بی سرپرست خب اقدامات خوبی انجام دادن، خیرین هم کمک کردن، شکر الله سعیهم. نسبت به مهد کودک ها پیش از سی مهد کودکی که بهزیستی اونا را حمایت میکنه کار ارزنده ایست برای سرپرستی نسبت به بچه های قبل از ورود در مدرسه، خیلی هم کار مهمیه و مسائل اخلاقی و تربیتی هم بسیار مهمه که خب الحمدلله توجه دارن، باید از اونا تشکر کرد، از مربیان و معلمانشون رو تشکر کرد. در مسائل پیشگیری و مشاوره اقدامات خوبی انجام دادن، باید تشکر کرد. در زمینه مسکن محرومین هم کمیته امداد هم بهزیستی با عنایتی که دولت و مجلس در این سالهای اخیر داشته بیش از 100 واحد مسکونی برای معلولان و نیازمندان توسط این دو نهاد شروع شده، باز هم ادامه داره. خب گشایش خوبی در این امر بود. در کنار بحث از مسکن ملک خب اون هم خیلی کار خوبی است که آغاز شد و ادامه هم داره. نسبت به محرومین و مددجویان در بحث مسکن اقدامات باز خیلی خوبی انجام شده که من وقت نیست که آمار و ارقام اون را به طور دقیق عرض بکنم. اون مرکز تحقیقات ژنتیک رو دنبال میکنن گرچه هنوز به نتیجه نرسیده، که همینجا باید از دوستان تشکر کرد. همینجا باید علاوه بر این فعالیت میلیاردی که در طول سال توسط این اداره و همینطور در کنارش کمیته امداد برای محرومان و به خصوص برای معلولان و نیازمندان انجام میشه و در کنار اون چیزی بنیاد جانبازان، بنیاد شهید و جانبازان برای شهدا و خانواده های شهدا و جانبازان انجام میده، خب یک کار مهم و بزرگی است که در بخش های مختلف انجام میگیره و جای تقدیر و تشکر داره. همینجا من با تشکر بکنم از مؤسسات خیریه و خیرین محترمی که خودشون مؤسسه تشکیل دادن در محلات مختلف، از هیئت‌های عزاداری بودن، جمعیت‌های دیگری و مؤسسات خیریه در محلات تشکیل شده، شاید قریب 30 مؤسسه خیریه خدمت می‌کنه به مردم. واقعاً باید تقدیر و تشکر کرد. خب بهزیستی هم از این مؤسسات حمایتی انجام میده. باید واقعاً این جریان توجه جامعه و دولت همراه برای رفع فقر، محرومیت و کاهش اون فاصله طبقاتی همه باید تلاش کنند و جامعه ای سرفراز و سعادتمنده که در او فقر و فساد نباشه، فاصله طبقاتی بالایی نباشه، حداقل زندگی برای معلول و محروم و یتیم و نیازمند تأمین باشه. این بار سنگین را باید همین مردم با همین مؤسسات خیریه خودشان، برادران، خواهران، مؤسسات خوبی که تشکیل دادن باید بلیوش بکشند و همینطور از مسیر ارگانهایی و نهادهایی که دولت داره در هر دو باید تلاش بشه با هم دیگه و از کنار هم اقدام بکنن. از اقدامات بهزیستی هم در این زمینه تشکر میکنم. من تأکید میکنم چند نکته را. یکی امروز اجلاس خیرین و کسانی که با بهزیستی ارتباط دارن مؤسسات خیریه را کمک میکنن، مؤسساتی که سرپرستی از بچه های بی‌سرپرست میکنه، معلولین رو نگه میداره. خب این روز بعد از ظهر اجلاسی است که برگزار میشه برای تقدیر و تشکر از این خیرین که در سالن لالا احمد برگزار میشه. من تشکر میکنم و امیدواریم که این اجلاس زمینه باشه برای اقدامات خیرخواهانه بیشتر صاحبان ثروت و مکنت انشاءالله. نکته دیگر بحث مناسب سازی معابر و فضاها برای معلولین و جانبازانه که امسال در میبود و شیلی تاکید شده و به عنوان یک اولویت معرفی شده. ادارات، کارخونه ها، مساجد، مراکز عمومی باید فضایی را درست بکنند که دست آمد معلول و کسی که ویلچر داره یا با عصا پیرمرد مسن سالمند معلوله راحت باشه. خب طبق یه نقشه‌ای داره در ادارات و بخش‌های مختلف انجام میشه. من تأکید میکنم همه توجه میکنن که در بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها و ادارات و جاهای مختلف که دست آمد معلول و جانباز و سالمند راحت باشه و همش فکر کسی نباشیم که سلامتی داره دو جوانه. بحث مشاوره را مختلی سزونی که تأکید میکنم ما برای پیشگیری از معلولیت ها با مهارت های لازم دیده بشه. مشاوره قبل از ازدواج مهمه. بسیاری از نکات ریزی که اگر درست شناخته بشه و دقت بشه جلوی معلولیت ها و خیلی از مشکلات گرفته میشه که در این زمینه هم اقدامات خوبی شده و امیدواریم که بهزیستی فعالتر هم باشه و ادارات و بخش های دیگه هم کمک بکنن که این چند هم انشاءالله محقق بشه، مخصوصا این مناسب سازی معابر. خب من مطالب دیگری هم بود که خب وقت نیست، اما دو سه نکته لازمه که اینجا عرض بکنم. ما شرایط بین المللی مون شرایطی است که هم دارای استعداد و صلابت و پایداری هستیم، هم در این حال در معرض هجوم‌ها و هجمه‌هایی هستیم که هوشیاری ملت، آگاهی ملت، حضور ملت در صحنه‌ها، همراهی ملت با رهبری و ولایت فقیه می‌تواند زمینه‌ای باشه برای اینکه ما از این خطرها عبور بکنیم. ملت ما، جوانهای ما، همه اقشار و گروه‌های ما باید خطورت این موقعیت و حساسیت امروز کشور و خطرهای احتمالی که متوجه کشور هست این رو در درستش توجه بکنن و آگاهی و هوشیاری و حضور در صحنه و مقاومت و پایداری و پایبندی به مسیر انقلاب اسلامی و راه نظام و رهبری نظام میتواند نظام را از مشکلات عبور بده و ملت ما را به سمت قله‌های بلندتر پیش ببره و مشکلات را رفع کنه. که امیدواریم ملت ما مانند گذشته با همبستگی و وحدت و انسجام و آگاهی موقعیت را بشناسه و در این مسیر انشاءالله خداوند هم همه ما را کمک کنه انشاءالله. و اما چند نکته در پایان عرایزم عرض میکنم که گاهیم فکر میکنم که بحث ها به این حد نکشه که انسان بعضی از موضوعاتی که باید مسئولین در سطح استان توجه بکنن به جایی کشیده بشه که اینجا مطرح بشه. الان نکاتی که میگم غیر از اون چیز نکات مهمی که در هفته‌های گذشته گفته شده، مردم اعلام حضور کردن، مردم مطالبه کردن که اونها مجدداً برای تأکید میکنن که باید در یک فرصت مناسبی واقعا رسیدگی بشه و حل بشه. چند موضوع شاید کوچکتر باشه اما بسیار مهمه که باید من عرض بکنم. یکی ما بیش از 10 ساله که بحث کمربندی رو مطرح شده و کار هم چند سال شروع شده، مکرر هم وعده داده شده و تأخیر افتاده. البته ما تشکر میکنیم کار شده، اما واقعا وعده های مکرر و تأخیر در راه اندازی کمربندی از اداره کل راه استانیت قابل قبول نیست. به خصوص که خب میبینن ما مرتب در مسیر تلفات داریم، از اون طرف میبینیم که وعده میدن وعده رو به موقع عمل نمی کنن. بعد در اجرای طرح تبعیض‌هایی وجود داره. من با آقای رئیس جمهور عرض میکنم که شما رئیس جمهور عدالت‌هایی و عالی پرتلاشی، اما بخش‌هایی درشون تبعیض بی‌توجهی به خواسته مردمه. یکیش بخش راه در سطح این استان اقدامات تبعیض‌آمیز انجام داده نسبت به کمربندی که حیات و جان مردم رو وصله تبعیض‌آمیز اقدام کرده. هر یک از این نکات من شاهد دارم، دلیل دارم براش، بارها گفته شده. هرگز نمیخواستم که مجدداً با اوقاتلخی در جمع انبوه مردم به اداره کل این شتاب رو بکنن. بعد هم بعد از این خطبه خواهید آمد که وقت بخواهید و بیاد منو توجیه بکنید، ولی من وقتتون نمیدم، توجیه هم نمیخوام. برید کار رو انجام بدید. این قابل قبول نیست. سالها مطرح شده، بارها وعده داده شده، بعد هم شما جایی دیگه هزینه میکنید، با تبعیض عمل میکنید،
و بعد من انتظار دارید که بنده یا مردم حرف بزنن. این قابل قبول نیست. که هم در بخش اون مطالباتی که همه میدانند و مکرر مطرح شده و در اونجا تبعیض وجود داره، هم در بخش راه و کمربندی و هم در بعضی صنایعی ما که مشکل داره واقعا نیاد ما رو توجیه بکنید، عدد و رقم میارید ما رو توجیه میکنید، ما توجیه نیستیم، با جواب مردم رو داد. خب بیا توشید اینا رو حل بکنید، نمیخوایم خدمات شما رو نادیده بگیریم. خدمات زیادی انجام شده. من همیشه داد میزنم که این انقلاب این نظام برای این شهر و این منطقه خیلی خدمت کرده. از صفری ما شروع کردیم به قله‌های بلندی رسیدیم. ولی بعضی از محوران هست که قابل قبول نیست. یکی همون بحثایی که امروز مطرح است، همه مطلع هستید. استانداری باید اقدام بکنه، اداره کشور باید اقدام بکنه. یکی بحث راهی ما نسبت به راه خیلی گله داریم. خیلی مردم هست دارن. و یکی هم نسبت به صنایع ما البته در بخش کاشی صنایع ما از بیشتر عبور کرده، در بخش داروسازی خب از ایرانی الان چند واحد دارن دنبال میکنن، بازم جای توسعه‌اش هست. در بخش پتروشیمی خب همراهی خوبی استادان محترم کرد و دولت کرد و همتی که نماینده محترم و فرماندار و دوستان انجام دادن نتیجه داد. باید الان کمک بشه، کار داره بشه، ما تقاضا میکنیم داریم حمایت بشه. اما در خصوص فولاد و قند سالها مردم ما مشکل دارن، حالا به بخش خصوصی داده شده نداده، اینو شما نمیدونن. بالاخره استان باید اینو حل بکنه. شما جلو چشمتون میلیاردها در جایی دیگه سرمایه‌گذاری دولتی انجام میشه، هم به ارزو نمیارید، اما فولادی که 600-500 سالمند داره، این همه سهامدار داره، اینقدر مسئولین دنبال کردن این مسئله رو، شما همینجور گره داره گلهشو باز کنید. بند هم تحتی همینطوره، البته نسبت به صنایع دیگه ما تشکر میکنیم، ولی به طور کلی صنعت اینجا باید نیاز به عنایت بیشتری داره. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله اللهم انصرنا في الطاعه وفي المعصيه والتنميه وطال الحرمه، اللهم انصر الاسلام واهله واقتل الكفر واهله، ترى يدخل ما را بانوار ما شعبان رمضان روشن بفرما، ما را بانجام وظائف در این ماها موفق بدار، ما را از تحفه ها و برکات این ماه شریف بهرمند بفرما، ما را از گناهان پاک بفرما، توبه ما را بپذیر، همه خطرها را از ملت ما و نسل جوان ما دور بدار، دشمنان اسلام را سرکوب بفرما، خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید بدار، همه کسانی که برای این ملت تلاش میکنند خدایا موفق و معیدشان بدار، خدایا به جانبازان ما و آزادگان عزیز ما و خانواده های معظم شهدا و پاسداران و بسیجیان و ملت غیور ما صبر و عجز و پایداری و مقاومت در راه خدا عنایت ببرد. ارواح شهادات شهدا روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرمایید. ارواح و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، حاضر درگذشتگان از این جمع را غریق به حال رحمت خودت بفرما. سلام و درود ما را در این ماه شریف به محضر سید و مولای من حضرت مسیح است، حضرت عبارت الله حسین، حضرت امام سجاد، حضرت عبال فضل الاکبار و همه موالید مبارک این ماه ابلاغ بفرما، فرج امام زمان تعجیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا خیرات خونفر و صدر درد کلم حرف إن شاء الله عز وجل أن الله